اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 23 ماه دسامبر با شما هستم. اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا میکنند که طالبان 8 ماه قبل 12 باشنده قریه میخته ولسوالی قره‌باغ به گروگان گرفته و 3 روز قبل 3 مسافر دیگر در ولسوالی وایز به قتل رساندند. در این مورد گزارش داریم که در لابلای برنامه خبری ساعت پیشکش میشه. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مسکو ابراز آمادگی کرده است تا در بخش افغانستان با ایالات متحده آمریکا همکاری کند. زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور پوتین برای افغانستان و رئیس شعبه آسیا در وزارت خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که امروز از سوی خبرگزاری رسمی آن کشور به نشر رسید گفت که روسیه در این عرصه با الیس ویل سرپرست کرسی معاونیت وزارت خارجه آمریکا تماس خود را نگه می‌دارد. آقای کابلوف گفته است که در افغانستان حدود 10,000 جنگجوی گروه داعش وجود دارد که بیشتر توسط هلیکوپترهایی که نام و نشان ندارند به مناطق شمال افغانستان انتقال داده می شوند. تا به حال مقامات نظامی افغان در رابطه ابراز نظر نکردند. تاجیکستان که دروازه شیرخان بندر را از چند روز گذشته بر روی افغانستان بسته بود، دوباره برای واردات و صادرات اموال تجارتی باز کرده است. نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندوز گفت که هنوز هم این دروازه بر روی افغانهایی که برای سیاحت به تاجیکستان می روند بسته است. آقای تیموری تاکید کرد که تاجیکستان هنوز دلیل مسدود شدن این دروازه را واضح نساخته، اما به گفته وی امکان دارد به مناسبت مراسم سال نو عیسوی و جشن کریسمس بسته شده باشد. مسدود شدن بندر حیرتان سبب شده که باشندگان مناطق سرحدی ولایت بدخشان افغانستان با مشکلات جدی مواجه گردند. این مناطق در داخل خاک افغانستان فاقد راه‌های ترانسپورتی بوده و در صورت مسدود ماندن سرحد تاجیکستان، افغان‌های ساکن در بدخشان با مشکلات مواصلاتی مواجه شده و آنان را مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی شدید در ایام زمستان تهدید می‌کند. شهروند استرالیایی افغان تبار که در شهر ملبورن استرالیا موترش را بر آبرین رانده و دستگیر شده است، امروز شنبه در برابر محکمه رسما به 18 مورد تلاش به قتل و 1 مورد به خطر انداختن حیات متهم گردید. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
پلیس میگوید سعید نوری 32 ساله مشکلات روانی داشته و مواد مخدر استعمال میکرده است و باور نمیرود که اقدامش ربط به دهشت افغانی داشته باشد. نوری هنوز در توقیف به سر میبرد و قرار است روز چهارشنبه دوباره در برابر محکمه حاضر شود. محکمه امروز حکم کرد که وضعیت روانی سعید نوری ارزیابی شود. از جمله زخمیان واقعی روز پنجشنبه، 12 تن آنان هنوز در شفاخانه بستری بوده و وضع 3 نفر آن وخیم میباشد.
ادامه خبرها. عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی امروز با سخنان تند گفت که مأمور باد آوردن است و حزب وی هر تصمیمی که در موردش بگیرد آن را میپذیرد. آقای نور روز شنبه گفت که مقام ولایت بلخ مأموریت بسیار کوچک برای جلوگیری از حضور داعش و طالبان نبوده، در حالی که به گفته خودش در سطح افغانستان در معاملات سیاسی شریک میباشد. آقای نور تاکید کرد که اگر حرکت‌های مدنی نتیجه مطلوب را ندهد، با مشوره اعضای رهبری حزبش متوسل به گزینه‌های دیگر خواهند شد، اما در مورد گزینه‌های احتمالی چیزی نگفت. طوفان‌های اخیر در فیلیپین کم از کم جان 120 نفر را گرفته و 160 تن دیگر تاکنون ناپدید می‌باشند. مقامات در فیلیپین با تایید این خبر گفتند که سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین منازل مردم را تخریب کرده است. تلاش برای پیدا کردن افراد ناپدید شده جریان دارد و عملی نجات تا کنون 30 نفر را که آب برده بود نجات دادند. این تازه ترین طوفان در فیلیپین است که هر سال حدود 20 طوفان آن کشور را آماج قرار می دهد. رئیس جمهور روسیه دیدگاه خود را درباره عصری سازی آن کشور در حال بیان می کند که برخی از رقبای وی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ آن کشور کاندید کرده اند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در کنگرس روسیه متحد تعهد کرد که انگیزه های گسترده تری را برای مشاغل در روسیه ارائه کرده، علیه فساد مبارزه نموده و منابع اضافی را در سیستم زیربنایی مراقبت های صحی و تعلیمی روسیه اضافه می کند. با توجه به حمایت 80% مردم روسیه از ولادیمیر پوتین، انتخابات ریاست جمهوری آن کشور احتمال دارد یک بار دیگر پوتین را به کرملین راه دهد. اگر این اتفاق بیفتد، پس از استالین برای بیشترین مدت اداره امور روسیه را در دست داشته است. شورای امنیت ملل متحد حمله میزایل بالستیک این هفته شورشیان حوثی را بر ریاض پایتخت عربستان سعودی با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اعلامیه روز جمعه آن شورا همچنان از تداوم حملات حوثی‌های یمن بر عربستان ابراز نگرانی کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن گفت که آنان توانستند میزایل را خنسا سازند. هدف آن میزایل قصر یمامه در ریاض بود، جایی که پادشاه عربستان در نشست هفتهواره خود با مقامات حکومتی در آنجا حضور می‌داشته باشد. شورای امنیت ملل متحد خواهان وضع تحریمات نظامی علیه حوثی‌های یمن شده، اجوانب درگیر در آن کشور خواست مذاکرات را برای حل و فصل سیاسی بحران آغاز کنند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بیش از 63 هزار نفر در ایالات متحده در سال 2016 به خاطر استفاده از مواد مخدر جان خود را از دست دادند. این رقم بیشتر از مرگ ناشی از سرطان پستان است. در ایالات متحده آمریکا در سال 2016 14 هزار نفر به خاطر سرطان پستان جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مرکز ارقام صحی که بخش از مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها در ایالات متحده است می گوید که در سال 2016 مجموعاً 63600 نفر به خاطر افراط در مصرف مواد مخدر در این کشور جان باخته و این سال را به مرگبارترین سال در ایالات متحده برای این گونه مرگ تبدیل کرده است. شبکه خبری CNN در گزارش نوشته است که بیشتر این مرگ و میرها در ارتباط با دسته از مواد مشتقات تریاکند. آمار جدید نشان می‌دهد که 42249 نفر به خاطر استفاده از مواد کیمیایی مخدر جان دادند.
و آخرین خبرم این که آتش سوزی وسیع در ایالت کالیفرنیای آمریکا که تا حال مساحت بیش از 100 هزار هکتار اراضی را سوختانده است، سال 1932 میلادی بدین سو در تاریخ آن ایالت نظیر نداشته است. این آتش سوزی که به نام تامز معروف شده از 4 دسامبر بدین سو در نواحی جنوب کالیفرنیا شعله‌ور می باشد. کارمندان اطفایه می گویند که بیش از 2800 نفر مشغول تلاش‌های آتش نشانی بوده و تا حال یک کارمند اطفایه و یک باشنده محل جان باختند. مقامات می گویند که 65% آن آتش سوزی مهار شده است. تا کنون بیش از 1000 ساختمان سوخته و بیش از $177 میلیون خساره به بار آمده است. و با اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ما هم توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، امروز با سخنان تند گفت که مامور باد آوردن است و حزب وی هر تصمیمی را که در موردش بگیره او را میپذیره. آقای نور تاکید کرد که اگر حرکت‌های مدنی نتیجه مطلوب نداد، با مشوره اعضای رهبری حزب خود متوسل به گزینه‌های دیگر خواهد شد. در این رابطه گزارش داریم که میرویس بیژن فرستاده.
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، که هفته پیش استعفایش از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، گفته است که او طرف مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با حکومت وحدت ملی می باشد و بناهن حکومت نمی تواند وی را از سمت ولایت بلخ برکنار کند. آقای نور رهبری حکومت وحدت ملی را هشدار داد و گفت تاکید بر برکناریش از سمت ولایت بلخ به رهبران حکومت گران تمام خواهد شد.
حتی محمد نور ولایت بلخ به حساب کوچک است از ماموریت، از مخاطری که به شما مردم خدمت بکنم. دایش در یعنی اینجا، طالب در یعنی اینجا، زورگیری کسی سر در نکنه. اما ما در سطح افغانستان در مادرات اونجا در موضوع شدید بوده. پس حال چطور میتونم که ما یک طرف مذاکره بوده باشون حق وزارت و سفارت و کنسولگری و کماندانی و زون و این و آن و آن بخوایم بعد مرا یک کسی دیگه که طرف مذاکره با من بوده من تو محکوم میدم تو را برطرف نمیده و با هم میسن که من با محکوم کسی برطرف نمیده.
آقای نور باشدارهای مکررش به ارگ و سپیدار تأکید کرد که ریاست جمهوری و قصر سپیدار نباید از حضور جامعه جهانی استفاده سو بکنند. این مقام پیشین ولایت بلخ یکی از آمیان دکتر عبدالله در دو دور کارزارهای انتخاباتی بود و ای را مار آستین برای خود و حزب جمعیت اسلامی خطاب کرد.
این جسی مفهانی بود که یاده و ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، این ماری آستین است، این متاسفانه این دیگه رهبری جمعیت پارت میخواد پارچه کنه. ولی خوشا به حال ابو پدر پدر این اعضای شورای رهبری که در دامن اون نگره نخواد پول بدن، سکرتاری هم بود باشه، مشاوری هم بکن، موتر بکن، این بود، آن بکن، جد بکنه اونا جد نمیشه.
هرچند ریاست جمهوری و قصر سپیدار در پیوند به گفته های اخیر عطا محمد نور والی سابق بلخ و رئیس اجرایی به جمعیت اسلامی واکنش نشان ندادند، اما همزمان با این مجلس نمایندگان در نشست امروزش از حکومت خواست تا جلوی افرادی که بر ضد دولت عمل میکنند را بگیرند. لیلا محکمی یک عضو مجلس نمایندگان گفت
داشته باشیم هیچ وقت باید ما طرفدار شخصی که اصلا مقابل دولت استادگی میکنن نباشیم. اگر ما میخواهیم که وطن خود آرام بسازیم، وطن خود از جنجال کنار بره، اما باید اینه باید قبول کنیم که رئیس جمهور خودش میفهمه که چی کار بکنه و چی نکنه. خواهش معمیست که بس است که بگذارن وطن ما آرام باشه.
عطا محمد نور والی سابق بلخ در سخنرانی امروزش در مزار شریف تاکید کرد که علاقمند اداره ماموریت در سمت ولایت بلخ نمیباشد، اما نمیگذارد که شمال افغانستان دستخوش فعالیت گروه های تروریستی چون داعش و طالبان شود و دستاوردهایش زیر سوال برود. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی میگن که اگر حکومت برای سرکوب مخالفان مسلح به خصوص گروه طالبان در ولسوالی قره‌باغ ولایت اقدام نکنه، اونا در چند روز آینده مسیر شارای کابل کندهار برای ترافیک مسدود میکنن. اعضای شورای ولایتی غزنی ادامه کنند که طالبان 8 ماه قبل حدود با 12 باشنده قریه میخته ولسوالی قره‌باغ را به گروگان گرفتند و 3 روز قبل هم 3 مسافر دیگر را در ولسوالی واعظ به قتل رساندند. اما طالبان در این باره تا کنون چیز نگفتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی میگویند که حدود 8 ماه قبل طالبان مسلح 12 فرد ملکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ را به گروگان گرفته و حکومت محلی در زمینه رهایی آنان هیچ اقدامی انجام نداده است. معترضین در غزنی میگویند که 3 روز قبل نیز طالبان مسلح 3 فرد ملکی را در ولسوالی واغز این ولایت به قتل رسانده، اما اداره محلی غزنی اخیراً 3 فرد طالبان را از حبس رها کرده است. اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی قره‌باغ به حکومت هشدار داده میگویند که در صورت عدم رهایی این گروگان ها و سرکوب نشدن مخالفین دولت در این ولایت، آنان مسیر شاهراه نمبر 1 یا شاهراه کابل قندهار را به رسم اعتراض بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. حسن رضا یوسفی سرپرست و عضو شورای ولایتی غزنی میگوید
2 روز قبل 3 روز قبل از همین تعداد اشخاص و افرادی که در اونجا بندی است، بر علاوه از تعداد دیگری که چهار اطراف از این قریجات را که توسط طالبان ماین گذاری شده، اینا از رای واغز میخواستن که به ولایت غزنی بیاین که متاسفانه بسیار بی‌رحمانه اینا را به قتل رساندن و همچنان تعدادی 12 تن دیگر هم که مشمولش زنان هم بودن اینا را لتوکوب کردن.
این عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که در صورت عدم سرکوب مخالفین دولت در این ولایت و رهانه شدن 12 گروگان ملکی از نزد طالبان، آنان اعتراضات گسترده ای را انجام خواهند داد. طالبان در چند هفته اخیر با فشارهای مکرر و نشر ابلاغیه از مردم ساحات مختلف ولسوالی قره‌باغ خواستار پرداخت مالیه‌شان به این گروه شده بودند. هاشم گلستانی یکی از باشندگان ولسوالی قره‌باغ غزنی در این باره می‌گوید
وضعیت حیاتی در قره‌باغ خرابه، بازی میشه با حق حیات انسان، مسائل حقوق بشری هرگز رعایت نمیشه. والی غزنی هم به جای تأمین امنیت قره‌باغ میگه شما برید مشکلتون رو با طالبان حل بکنید.
معترضین و برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی به حکومت هشدار میدهند که در صورت بی‌توجهی بیش از حد به وضعیت مردم، آنان در چند روز آینده دروازه‌های چندین اداره حکومتی را مسدود و مسیر شاهراه نمبر 1 را برای ترافیک بند خواهند کرد. میثم صحرا یکی از فعالین مدنی غزنی میگوید
حتی وضعیت اجتماعی سیاسی مدنی فرهنگی ما بسوی مافیا شدن میره. خب وقتی یک توافق نانوشته بین حکومت دارای ما بین وکلای ما باشه و همچنان رسانه ها هم شاید مجبور بکنه که صدای قره‌باغ به هیچ وجه انعکاس پیدا نکنه، دادخواهی در غزنی سرکوب میشه، وکلای ما مسائل را مطرح نمیکنه در پارلمان، حتی کوتاهی های از سوی حکومت هست، از سوی وکلا هست و خیلی از مقام های مسئول ارگان های امنیتی هم به جای تامین امنیت تلاش میکنه خاکپوشی شود.
اما مقامات محلی غزنی میگویند که هیچ فرد ملکی در نزد مخالفین دولت گروگان نیست، اما ممکن است شماری از باشندگان محل که بین خودشان دعوا دارند توسط طالبان در ولسوالی قره‌باغ جلب شده باشند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید
راههای مسیر قره‌باغ به چند روز مردم از خلاف مخالفین در قامت کردن نمیدانند که خوشبخت کنند که دوی سوار میانجوری بزرگان قومی ولسوالی قره‌باغ مکمل حل شد و مراتب کلوید قسم مخالفین دور و مرور داشتن و حضور داشتن و باشنده های او قراجات هم تعهد کسبی با حکومت و همچنان مردم مراتب تعذرجات کردن که به هیچ صورت اونها مخالفین اجازه رو نخواهد داد که مردم آزار آزاد بکنن.
سخنگوی والی غزنی میگوید که آنان آماده است تا مشکلات مردم را شنیده و به آن رسیدگی کنند و به هیچ شخص و گروه اجازه مسدود کردن شاهراه نمبر 1 یا شاهراه کابل کندهار را نخواهند داد. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که طالبان مسلح در ساحات مختلف آن حضور گسترده دارند، اما طالبان هنوز در مورد گروگانگیری افراد ملکی و اخذ مالی از مردم به رسانه‌ها چیزی نگفتند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس جرگی افغانستان از حکومت می خواهد تا به خاطر رفع نگرانی ها در خصوص انتخابات آینده راهکاری را که برای برگزاری انتخابات پلیس جرگه و شوراهای ولسوالی ها در پیش داره با مردم شریک بسازم. معاون دوم پلیس جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که با طرز عمل و تشکیلات فعلی که حکومت می خواهد انتخابات برا بیاندازه یک کار ناممکن خواهد باشه. ای در حالی است که انتخابات بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگه که حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون مستقل انتخابات باید به گونه مشترک در حل مشکلات فراراه انتخابات تلاش کنند. در این باره گزارش داریم که جاوید حسن‌زاده فرستاده.
ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه از چگونگی برگزاری انتخابات آینده مردم در روشنی قرار داده نشوند، هر مسئولیت بدیان متوجه حکومت خواهد بود. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز شنبه را به عهده داشت گفت که مردم نسبت به برگزاری انتخابات آینده تشویش دارند.
ملی شورا همیشه
و میگوید شورای ملی همیشه در امور انتخابات بی‌طرفی خود را نشان داده است، اما خواست ما از حکومت این است که مردم از ما سوال دارند با طرز عملی که ما از حکومت می‌بینیم که میگوید با تذکره‌های ورقی انتخابات می‌کند و یا با این گونه تشکیلات، این ناممکن است. مسئولیت این همه به دوش حکومت خواهد بود، نه به دوش خانه ملت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که با تازگی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل روی برگزاری به موقع انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری تاکید کرده است. برخی از ولسی جرگه نیز تا حال چندین بار روی موضوع انتخابات تماس گرفته و از کندی کارها از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه انتقاد کردند. خواستیم نظر حکومت را در مورد خواست ولسی جرگه بگیریم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آن را موضوعات تکنیکی خوانده و مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میداند. برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها یکی از موضوعات داغ است که برای علاوه شورای ملی شماره از نهادها نیز نسبت به برگزاری آن شک و تردید داشته و میگویند ممکن این انتخابات با وقت تعیین شده آن برگزار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در کارهای مربوط به انتخابات کند عمل میکنند.
با توجه به کارهای خانگی که در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان وجود داره، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ ساختاری و هم از لحاظ موارد کمکی و حمایوی انتخابات، چون امنیت، بودجه، انتقالات و لوجستیک، این همه ما را به یک مورد متعقل می سازد که انتخابات در تاریخ که اصلا کمیسیون انتخابات اعلان شده شاید ممکن به نظر نرسد.
اما گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند که کارهای انتخابات از این کمیسیون به صورت درستان و پیش می رود.
تصمیم ما واضح و روشن است. تاریخ انتخابات اعلان شده، تمام پلان‌های عملیاتی، بودجوی و طرح ثبت نام رای دهندگان تهیه شده.
کمیسیون مستقل انتخابات 16 سرطان سال 1397 را تاریخ برگزاری انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تشویش های مردم و وکلا را بجا خوانده، سفارش میکند که برای پیشبرد کار و رفع مشکلات موجود فراراه انتخابات باید حکومت، جامعه جهانی و کمیسیون مستقل انتخابات روی یک مکانیزم دقیق کار کرده و مردم را از پیشرفت ها و مشکلاتشان در جریان بگذارند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت های چین و ترکیه یک بار دیگر بر روند مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلیا تأکید کرده و گفته که از رای حل دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین حمایت میکنند. در عین حال محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین با تأکید بر رد تلاش های صلح آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته تا نقش خود در روند صلح شرق میانه تشدید ببخشند. در این مورد صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان دریش از عزیز الرحمن میشنویم.
رئیس اداره خودمختار فلسطین دیروز پس از یک دیدار با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت که او بعد از این طرح‌های ایالات متحده برای صلح شرق میانه را نخواهد پذیرفت. آقای عباس دلیل این امر را تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل خواند. رئیس اداره خودمختار فلسطین همچنان از فرانسه و در مجموع از اروپا خواست که یک نقش قوی تر را در تلاش های صلح شرق میانه در عوض امریکا ایفا کنند.
نحن نريد السلام مع اسرائيل اولا.
ما خواستار صلح با همسایه خود اسرائیل هستیم تا بتوانیم همه در صلح زندگی کنیم. زمانی که یک توافق صلح میان ما و اسرائیل صورت گیرد و صلح تامین گردد، 57 کشور اسلامی مشتاقانه یا غیر مشتاقانه رابط خود را با اسرائیل تامین خواهند کرد.
آقای عباس این سخنان را ساعتها پس از آن بیان داشت که به روز پنجشنبه از جمع 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 128 آن در یک نشست اضطراری مجمع عمومی آن سازمان از یک فیصله نامه حمایت کردند که از سوی ترکیه و یمن و به حمایت از فلسطین تصویب شده بود. از جانب هم حکومت چین بار دیگر با دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین که شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین بوده و مرزهای آن مطابق با سال 1967 باشد تاکید کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین در یک دیدار با نمایندگان رئیس اداره خودمختار فلسطین اختلافات میان اسرائیل و فلسطین را ریشه تنش در شرق میانه خواند و گفت که بدون حل موضع فلسطین صلح در شرق میانه ناممکن خواهد بود. تعداد از مدافعین صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز در یک سمپوزیم دو روزه که با ابتکار کشور چین تدویر یافته بود، تنش بین اسرائیلیان و فلسطینیان را منبع اصلی مشکلات در شرق میانه خواندند.
با وجود آن که این یک نشست مدنی است، اما به تمام جامعه جهانی این پیام را می رساند که اکثریت فلسطینی ها و اسرائیلیان از روند صلح، رای حل دو دولت جداگانه و تفاهم سیاسی میان فلسطین و اسرائیل از طریق مذاکرات حمایت می کنند.
در این حال قصر کرملین نیز خبر داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتند که مشترکاً از به وجود آمدن یک دولت مستقل فلسطین حمایت میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در لحظات آخر برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا قرار داریم و شما دعوت میکنم با آخرین گزارش این برنامه گوش بدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حتی قبل از اینکه به قدرت هم برسه بر ضد رسانه‌ها خیلی برزانه‌های به خصوص خیلی مهم کشور خصومت خویش اعلام کرده، اونا را به شایع پراگنی و نشر خبرهای جعلی در مورد خود متهم کرده بود. این اتهامات آقای ترامپ بر رسانه‌ها سبب شد تا در میان آفریقایی‌ها امریکاییان در مورد صداقت و اعتبار اخباری که به اونا میرسه تفرقه بیفتند. این کار حتی در کشورهایی که دارای مطبوعات آزاد هم نیستند تأثیرات خود دارد. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داره که برگردان دری او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ برخی از رسانه ها را منبع تفرقه در کشور می داند.
If you want to discover the source of the division in our country.
هرگاه می خواهید سرچشمه تفرقه را در کشور دریابید به خبرهای جعلی توجه کنید که از طرف رسانه های دغل به نشر می رسد. آنها به جای گفتن حقیقت اعتبار می گیرند و با آنها مراجعه صورت می گیرد.
رئیس جمهور از آنچه خوشش نمی آید با آن برخورد می کند. او از زمانی که به قدرت رسیده است تا حال 180 بار خبر جعلی را در پیام‌های تویتری خیش به کار برده است و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های متعدد خیش آن را تکرار کرده است. فعالان آزادی مطبوعات می‌گویند این استراتژی ترامپ تأثیرات خیش را داشته است. تام روزنتل از انستیتوت مطبوعات آمریکایی می‌گوید:
او خیلی مشتاق داشتن توییتر است تا از سازمان‌های خبری آن را نقل کنند و روی آن تبصره‌ها بکنند. از این سبب او از یک لحاظ در این کار خود ماهرانه عمل می‌کند. او از همان رسانه‌ها به خوبی استفاده می‌کند. اما او در برابر همان رسانه‌های به‌زودی مشتعل هم می‌شود که او آنها را متهم به نشر خبرهای جعلی می‌کند.
رسانه های مهمی که از حملات بر صداقت و راستیشان حیرت زده شدند در صدد برآمدند تا از شعارها و اشتهارات استفاده کنند که مثال آن نشر سیب از سوی CNN است که می خواهد از این طریق از خود دفاع کنند. گروه های ناظر مطبوعات می گویند که رهبران خودکامه در جهان از ترامپ دنبال روی می کنند. کورتنی دارچ از کمیته حمایت از ژورنالیستان می گوید:
The term fake news being used in the Philippines and
ما شاهد این هستیم که از خبر جعلی در فیلیپین، روسیه، چین و مصر استفاده شده و از آن برای سرکوبی مخالفان خیش و بی‌اعتبار جلوه دادن ژورنالیستان استفاده می‌کنند. ما در چین مشاهده کردیم که گفته می‌شود بالاخره ایالات متحده متوجه آن شده است که ما آن را دائم می‌گوییم و آن چیزی است که ما نمی‌خواهیم در اطراف و اکناف جهان دیده شود.
رن زیان لیانگ یکی از مقامات امنیت سایبری چین در این اواخر از خبر جعلی در درجه بندی کشورها استفاده کرده است که در این کشورها آزادی اینترنت وجود ندارد.
حتی کشورهای مانند ایالات متحده و اروپا از خبر جعلی در مطبوعات تذکر میدن. ما چگونه میتوانیم با چنین معضله مقابله کنیم؟ ما همه این مشکل را داریم.
این مشکل در حال گسترش است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گزارش‌های تخطی از حقوق بشر را در مورد قتل در زندان‌های نظامی در این کشور خبر جعلی می‌داند. رهبران مستبد مانند پرایت چان اوچا در تایلند، تا هون سن در کامبودیا، تا نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا همه از اصطلاح خبر جعلی استفاده کردند. سنگاپور حتی در نظر دارد تا در سال آینده قانونی را به ارتباط خبر کذب به تصویب برساند. مارگ واکس ایون از گزارشگران بدون سرحد می گوید:
این کار سبب می گردد تا این نوع رهبران تشویق شده و فکر کنند آنچه را آنها انجام می دهند قابل قبول است و می توانند خود را تبرئه کنند و حکومت آمریکا نیز به کار آنها کار نداشته باشد.
ترامپ چندین تن از رهبران مستبد را در قصر سفید پذیرفته است. او از رجب طیب اردوغان به حیث دوست استقبال کرد با آنکه او تعداد از ژورنالیستان را زندانی کرده است. کمیته حمایت از ژورنالیستان می گوید تعداد ژورنالیستانی که در سال 2017 زندانی شدند بی سابقه می باشد.
این بود داشته های برنامه خبری که نمیجا با پایان رسید. شب خوشی برتان آرزو می کنم.